ساعت 2 بعد از ظهر است. در ایران این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 24 مرداد. با مجموعی از داغ‌ترین اخبار صبح امروز ایران و جهان همراه شما خواهیم بود. نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخباری که از امروز صبح در جهان اتفاق افتاده. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید نگاهی بندازیم به مشروع تازه ترین خبرها همراه با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم سمیرا به تو و شنوندگان رادیو فردا. روز پنجشنبه ساعتی قبل از آنکه دادگاه عالی جبل الطارق برای بررسی حکم توقیف ابر نفتکش گریس واند تشکیل جلسه دهد، وزارت دادگستری آمریکا تقاضای تمدید توقیف این کشتی را تسلیم دادگاه کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین مجله خواهید شنید. گروه تحریر شام میگوید یک جنگنده ارتش سوریه را در استان ادلب سرنگون کرده است. به گزارش رویترز، تحریر شام که از قدرتمندترین گروه های اسلامگرای جهادی در ادلب است، اعلام کرده که نیروهایش یک جنگنده سوهای 22 ارتش سوریه را هدف قرار دادند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است که این جنگنده هدف موشک ضد هوایی قرار گرفته و سرنوشت خلبان نامشخص است. با این حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که خلبان توانسته از هواپیما بیرون بجهد و در نزدیکی خان شیخون به دست شبه نظامیان افتاده است. ادلب آخرین پایگاه به جامانده برای مخالفان مسلح بشار اسد است. گروه‌های مختلف از جمله بقایای ارتش آزاد سوریه و گروه‌های اسلامگرای جهادی هر کدام بخشی از این منطقه را تحت کنترل دارند. وحید رشیدی، شهردار خرم‌آباد، روز پنجشنبه به اتهام فساد مالی بازداشت شد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نهاد بازداشت کننده را اداره کل اطلاعات استان لرستان اعلام کرده است. وحید رشیدی از شهریور ماه 1396 شهردار خرم‌آباد بود. او پیشتر نیز مدتی سمت شهرداری این شهر را بر عهده داشت. در هفته‌های گذشته چند مقام دیگر استان لرستان از جمله معاون عمرانی استاندار، مدیر امور شهری استانداری، شهردار علشتر و 4 عضو شورای این شهر، 2 عضو شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا نیز به اتهام تخلفات مالی و اقتصادی بازداشت شدند. علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، روز چهارشنبه از پاکسازی در درون این قوه با دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. در هفته‌های گذشته گزارش‌های درباره فساد در قوه قضاییه در دوران ریاست صادق لاریجانی منتشر شد. بنابر گزارش‌ها، اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، به تازگی به اتهام نفوذ و توصیه در برخی پرونده‌های قضایی بازداشت شده است. به گفته علی عبداللهی، مدیریت کنونی قوه قضاییه در حال حاضر این عملیات پاکسازی را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و پاکسازی بیرونی نیز در حال انجام است. پیشتر نیز گروه‌های مختلفی از درون حکومت جمهوری اسلامی به وجود فساد سیستماتیک در تمامی دستگاه‌های اداری و قضایی این کشور اعتراض کرده بودند. محمود احمدی نژاد پیشتر در سال 96 مقامات ارشد قوه قضایی کشور را متهمان درجه یک فساد نامیده بود. عباس صالحی، وزیر ارشاد ایران، از تأسیس وزارت فرهنگ 2 به منظور تمرکز بر فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی خبر داد. به گفته آقای صالحی، یک برنامه 3 ساله شامل 71 اقدام برای تأسیس وزارت فرهنگ و ارشاد شماره 2 تنظیم شده که فعالیت‌های فرهنگی تعیین شده توسط شورای عالی فضای مجازی را پیگیری می‌کند. شورای عالی فضای مجازی سال 1390 به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با مسئولیت برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در عرصه فضای مجازی و سیاست‌های فیلترینگ در ایران تشکیل شد. در سال‌های اخیر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل اظهار نظرها و نوشته‌های خود در فضای مجازی با احکام سنگین زندان روبرو شدند. سازمان‌ها و نهادهای ناظر بر آزادی بیان ایران را یکی از دشمنان اصلی فضای مجازی و اینترنت می‌دانند. و آخرین خبر این که مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به کشف حجاب برخی زنان در کشور هشدار داد دخترانی که کشف حجاب می‌کنند باید انتظار تنبیه داشته باشند. حسین دهقان کشف حجاب را هنجار شکنی توصیف کرد و گفت همه جوامع هنجار شکنان را تنبیه می‌کنند. به تازگی قوه قضاییه ایران یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مشکان کشاورز را به اتهام تشویش اذهان عمومی و آنچه فساد و فحشا خوانده به مجموعاً 55 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. در صورت قطعی شدن این حکم اشد مجازات قابل اجرا خواهد بود. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم رویا کریمی مجد بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همچنین میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم سر بزنید و در اونجا آخرین خبرها و همچنین تحلیل های نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، آمریکا در پی تانکر توقیفی حامل نفت ایران. تانکر در جبل الطارق میماند، ناخدا و سه خدمه تبرئه شدند. بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی، پشت پرده این پرونده چه میگذرد؟ همراه با نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی، امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگه، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که امروز دادگاه عالی جبل الطارق برای بررسی حکم توقیف ابرنفتکش گریس 1 قرار بود تشکیل جلسه بده. عنوان شد دقایقی پیش که وزارت دادگستری آمریکا تقاضا کرده که توقیف این کشتی تمدید بشه و در واقع تقاضا کرده که کنترل این تانکر به دست آمریکا سپرده بشه. همچنین در خبرها آمده که ناخدا و سه خدمه این تانکر تبرئه شدند. این افراد با قرار وثیقه آزاد بودند بعد از بازداشتشون. همکارم کامیز غفوری در استودیو همراه منه تا نگاه بیشتری بندازیم به جزئیات این خبر.
خب سمیرا، میدونیم که دولت جبل الطارق روز 13 تیر نفتکش گریس 1 رو یا هم گریس 1 رو که حامل نفت ایران بود توقیف کرد. اتهام برای توقیف این بود که این نفتکش داره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه رو نقض میکنه با انتقال نفت به سوریه، چیزی که ایران ردش میکنه. البته جبل الطارق هم میدونیم تحت قیمومیت بریتانیاست و یک سری تنش‌های سیاسی هم این وسط بوده، حالا اون موضوع دیگری است. اما همین دادگاه عالی جبل الطارق که امروز قرار بود تشکیل جلسه بده، روز 28 تیر یعنی 15 روز بعد از توقیف اون کشتی، یک بار دیگه قرار توقیف رو به مدت یک ماه دیگه، 30 روز دیگه تمدید کرده بود. امروز قرار بود که این دادگاه تشکیل جلسه بده. در خبرهای مختلف رسانه‌ها اومده بود که قرار آقای فابیان پیکاردو، در واقع رئیس دولت محلی جبل الطارق،
سروزیر
بله به نوعی، بره در دادگاه و بگه که به نوعی حالا یا متقاعد شده یا یک نوشته ای رو به صورت کتبی یا تعهدنامه ای رو از ناخدای کشتی گرفته که این نفت نمیره سوریه. البته اینها همه در خبرهای نشریه‌های مختلف دنیا بود، از سان گرفته که این رو خبر رو گسترده تر پوشش داده بود تا خبرگزاری رویترز، به نوعی هر کدوم اشاره کرده بودن که امروز قرار آزاد بشه. اما ساعتی پیش از آزادی ظاهراً وزارت دادگستری آمریکا یک تقاضایی رو تسلیم این دادگاه میکنه. هنوز از جزئیات این چیزی نمیدونیم، به خاطر اینکه اول آمده بود که تقاضای سیجر یا توقیف کشتی رو داره، هنوز معلوم نبود که آیا ایالات متحده میخواد این رو توقیف بکنه یا تقاضای تمدید توقیف رو داره. خبر تصحیح شد اندکی بعد که تقاضای تمدید توقیف رو ارائه کرده. چون هنوز در ساعت‌های اولیه هستیم، نمیدونیم که دقیقاً مفاد این تقاضای وزارت دادگستری آمریکا چی بوده، دقیق چی بوده و احتمالاً در ساعات آینده میاد. اما قاضی ارشد دادگاه عالی جبل الطارق گفت که اگر این اقدام آمریکا، این درخواست آمریکا در واقع انجام نمی‌شد، کشتی میتونست به سفر خودش ادامه بده. این نشون میده که از نظر جبل الطارق این کشتی گریس 1 میتونه آزاد بشه. الان مسئله مرحله درخواست آمریکاست که دارن در ساعات آینده بررسی
میکنن. و اونطور که میرر نوشته ظاهرا امروز تعیین تکلیف میشه تقاضایی که دادگستری آمریکا داده. حالا بعد ببینیم که چه اتفاقاتی در طول روز
احتمالاً تا ساعت 4 بعد از ظهر
خواهد افتاد. خیلی ممنونم کامبیز غفوری بود برای نگاهی دقیق‌تر و جزئی‌تر به اون چه که امروز اتفاق افتاده برای تانکر گریس یک. اجازه بدید که همراه بشیم با کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین‌الملل از بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای موسوی، این در واقع اون چیزی که مطرح شد صبح امروز، این تقاضای دادگستری آمریکا برای ادامه توقیف یا تمدید توقیف این تانکر، به نظر شما این پرونده رو وارد چه مرحله‌ای می‌کنه؟ باید منتظر چه تحولاتی باشیم به لحاظ حقوقی؟
تقاضای همکاری حقوقی روال متعارف و شناخته شده است در قانون بین الملل. یعنی این جنبش اصلا تعجب نیست و سوال برانگیز نیست. اصلا محتوای اون تقاضا چیه؟ اینه که باید متاسفانه، خب هنوز خبر چند دقیقه بیشتر نیست به من رسیده، من نمیتونم به اظهار نظر جدی بکنم چون اسناد ندیدم، ولی یقیناً مدارک و ادله جدیدی باید باشه که دادگاه رو قانع کنه که این حکم رو ادامه بده. و نظر به این که این کاره که کشتی نفتی خوب خیلی با گره خورده با مسائل اطلاعاتی و امنیتی نیست که اصلا تعجب‌آور نخواهد بود که اطلاعات جدیدی ارائه بشه به دادگاه، اطلاعاتی که قبلا احتمالاً در اختیار مقامات سرویس‌های اطلاعاتی امریکا بوده ولی حاضر نبودن که در ملاعام اونا رو مطرح کنن. ولی خب احتمالاً برای اینکه از آزاد شدن این کشتی و رسیدن نفتش به سوریه جلوگیری کنن باید اطلاعات جدید بدن، ولی دادگاه بسیار بعید به نظر میاد که حاضر باشه که این توقیف کشتی رو ادامه بده مگر اینکه ادله جدیدی ارائه بشه.
آقای موسوی، نکته ای که اشاره میکنید از این منظر هم قابل توجه هست، چون که بریتانیا و جبل و طارق این تانکر رو توقیف کردن چون که ناقض تحریم های اتحادیه اروپا بود. میگفتن که مازوت رو داره به سمت سوریه میبره و این نقض میکنه تحریم های اتحادیه اروپا رو. حالا ورود آمریکا اندکی این پرونده رو پیچیده تر میکنه، چون که نقضی از طریق در واقع این تانکر هیچ کدوم از تحریم‌های آمریکا رو که نقض نمی‌کرده، و اینکه به لحاظ حقوقی آیا آمریکا اختیار این رو داره که دولت بریتانیا رو ملزم بکنه که تانکر رو تحویل اونا بده؟ اصلا چجوری میشه پای آمریکا رو به این پرونده باز کرد؟
ببین، من اسنادش ندیدم، ولی خب یکی فقط موضوع کشتی و نفت داخلیش که نیست، این کشتی باید بیمه بشه، جایی بیمه پشت سرش فایننس هست، اینا یه سلسله مراتبی است که هر کدومشون میتونه تو اون به صد گیرودار پیچیده تحریم‌های امریکا جا بیفته. این نیست که اصلا من راجع به این موضوع نمیتونم اظهار نظری کنم تا اسناد ندیدم، ولی نمیشه گفتش که مسائل سیاسی هم در این کار نقشی ندارند، به خصوص الان بریتانیا میدونه در شرایطی است که با این وضع برگزیت که واقعا یه استقلال سیاست خارجی خودشو تا حد زیادی داره از دست میده، و اصلا فردا اگر اسناد چاپ بشه من تعجب نخواهم کرد که دستای سیاسی هم در این کار نقشی داشتن.
آقای موسوی، به جنبه های سیاسی اشاره میکنید، در مصاحبه های دیگه مجله نیمروزی به این زوایا خواهیم پرداخت. اجازه بدید یک سوال دیگر از شما بپرسم، خیلی کوتاه، از جنبه حقوقی لطفا پاسخ بدید. گفته شده که ناخدا و سه خدمه تانکر تبرئه شدند، اصلا در ابتدای امر اگر که فرض کنیم ناخدا و خدمه ها در واقع قرارداد کاری الزاماً داشتند، اصلا چرا باید بازداشت می‌شدند؟ چون که تنها نیروی استخدامی بودند.
قرارداد کاری که مسئولیت در مقابل اقدامات جنایی به وجود نمیاره. اون دورانی که مثلا مأمور و معذور خیلی وقت در قانون جنایی بین المللی از بین رفته، این صرفا به خاطر این کسی قرارداد داره. شما میشین میگه من قرارداد داشتم برم آدم بکشم، من فقط اینجا قرارداد داشته بودم، این که به خودی خود که این قرارداد داشتن که مسئولیت به وجود نمیاره.
خیلی ممنونم کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل. فقط نکته رو اصلاح بکنم، ناخدا و سه خدمه این تانکر در واقع منع تعقیب شدن، اصطلاح حقوقیش این هست، هنوز مشخص نیست تبرئه شدن یا نشدن اونها. اجازه بدید که همراه بشیم با رضا تغییرزاده، تحلیلگر امور سیاسی که از بریتانیا از طریق خط تلفن همراه ما هست. نگاهی بیاندازیم به زوایای سیاسی اونچه که در دقایق اخیر رخ داده در رابطه با تانکر گریس 1، تانکری که حامل نفت ایران بوده. اروپا مدعی است به سمت سوریه میرفته، ایران این ادعا رو رد میکنه و در عوض تنش ها در خلیج فارس رو افزایش دادش و یکی از تانکرهای بریتانیایی رو در عوض در خلیج فارس توقیف کرد. اما حالا گفته میشه پای آمریکا هم به این پرونده حقوقی باز شده. آقای تغییرزاده، تمام این اخبار و تحولات خیلی همزمان شده با سفر جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، به بریتانیا. چطور شما این مسئله رو به هم ربط میدید؟
مسئله گرفتن تانکر 2 میلیون بشکه نفتی که محصولش متعلق به ایران بود ولی کشتی متعلق به شرکت دیگری، به یکی از پیچیده ترین داستانهای حقوقی، سیاسی، امنیتی دنیا تبدیل شده که ما فقط خبرهای اندکی در مورد اونچه که پشت صحنه میگذره میبینیم. کشورهایی مثل سوئد، مراکش، سوریه، بریتانیا، آمریکا، روسیه، هر کدوم به دلیل منافع مستقیمی که در این قضیه داشتن در این ماجرا بودن و سوریه یک بخش دیگر این موضوع است، جایی که هنوز جنگ ادامه داره ولی به شکل متفاوتی و این علاقه آمریکایی ها رو نسبت به موضوع چند برابر میکنه. شما اشاره کردید به بودن آقای جان بولتون در لندن، که این درسته، ضمن این که در مورد مناسبات بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا با مقامات دولت کنونی لندن صحبت میکرد، در مورد ایران هم یقینا صحبت کرده بود و با توجه به اینکه جبل الطارق به نوعی مستعمره و زیر کنترل سیاسی دولت بریتانیا هست، بدون تردید در مورد نحوه آزاد کردن احتمالی و یا ادامه توقیف این کشتی در جبل الطارق با مقامات بریتانیا صحبت شده بود. اونچه که نتیجه گیری مستقیم از این وضعیت هست این است که در خلیج فارس صحبت از این بود که تنش زدایی بشه و این موضوعی است که مسئول جبل الطارق، اداره سیاسی جبل الطارق هم هفته پیش به عنوان بهانه آزاد کردن گریس 1 به اون اشاره کرده بود. ولی امروز میبینیم با مداخله وزارت دادگستری آمریکا در موضوع که امکان داره آزاد کردن گریس 1 رو با تأخیر روبرو بکنه، تنش زدایی در منطقه خلیج فارس و احتمال شکل گرفتن یک ائتلاف دریایی علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه.
آقای تغییرزاده، فکر میکنید که هدف آمریکا از ارائه این تقاضا چه هست؟ آیا این پرونده هم نظیر پرونده های مربوط به اموال ایران در نقاط مختلف جهان هست که آمریکا در تلاش بوده از طریق دادگاه ها بتونه اونها رو در اختیار خودش در بیاره، یا فرق میکنه جنس این پرونده با اون پرونده ها؟
تصور میکنم که ارتباط مستقیمی وجود داره بین تصمیم وزارت دادگستری آمریکا و شورای امنیت ملی اون کشور و آمدن آقای ترامپ. موضوع نوع اتهامی که وارد شده باید در دادگاهی در جبل الطارق به مدت 30 روز حکم توقیف کشتی گریس 1 رو صادر کرده بود تصمیم گرفته شده باشه و آمریکایی‌ها بدونن به چی دارن استناد میکنن. آیا استناد اونها به اقدامات تروریستی است که دولت بشار اسد رو به اون متهم میکنن و پالایشگاه بانیاس که قرار بوده مقصد نهایی این نفتکش باشه، جایی است که نیروی دریایی روس‌ها رو در بندر تورتوس، یعنی در نزدیکی این پالایشگاه تغذیه میکنه و ایرانی‌ها هم اونجا مستقر هستن، آیا تحریم‌های آمریکاست که زیر پا گذاشته شده و یا اقدامات تروریستی؟ این موضوع در هیچ کدام از گزارش‌ها هنوز منعکس نشده ولی یقیناً در اختیار دادگاهی که حکم توقیف گریس 1 رو صادر کرده بود منعکس شده. در اینجا باید به یک نکته دیگه اشاره بکنیم که بسیار بحث‌انگیزه. یعنی گفته شده بود که حالا ایرانی‌ها با مبادله اسنادی که انجام گرفته و این اسناد رو معاون بنادر و کشتیرانی ایران در خلیج فارس امضا کرده و مبادله کرده، قرار بود این کشتی به مراکش برده بشه، در حالی که بین ایران و مراکش اصلا روابط سیاسی وجود نداره. از سال گذشته مناسبات سیاسی ایران و مراکش به علت اتهامی که به ایران وارد شد که از پولیساریو یعنی یک گروه تروریستی در مغرب حمایت میکنه قطع شده بود. این هم باز شگفتی این ماجرا رو بیشتر میکنه. در حال حاضر به غیر از سوئد که مالک کشتی است که ایرانی ها دستگیر کردن و قرار است اون رو آزاد بکنن در قبال این کشتی، چیزی که وزیر خارجه لندن اون رو رد کرده بود، موضوع مقصد نهایی این کشتی هم خودش مسئله است. تا ندانستن این که موضوع اتهام آمریکا چه چیزی اعلام شده در تماس با یا دادگاه یا فرمانداری جبل طارق، بحث در مورد سرنوشت اون مقداری زوده، ولی به نظر میرسه آمریکایی‌ها حداقل یک نیم قدم مطالعاتی در این زمینه برداشتن. اونچه که ما انتظار داریم این است که تنش صدایی در آب‌های خلیج فارس رو به کاهش در این وضعیت نیست.
آقای تقی‌زاده، در آخرین خبر هم اعلام شده که اتهاماتی که آمریکا مطرح کرده در حال بررسی است و امروز در ساعت 4 به وقت اروپای مرکزی روشن خواهد شد که این اتهامات چه هست که آمریکا وارد کرده و با توجه یا با توسل به اونها در پی این هستش که همچنان گریس یک در توقیف جبل الطارق بریتانیا باقی بمونه. هنوز ما واکنشی از سوی ایران نداشتیم، خبر تازه مخابره شده، هنوز ایران واکنشی نشون نداده. روز سه‌شنبه معاون بنادر ایران همطور که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردند اعلام کرده بود که اسنادی ارائه شده به بریتانیا و قرار بر این هستش که به زودی آزاد بشه. صبح امروز هم رویترز اعلام کرده بود که احتمالاً امروز تانکر آزاد میشه، تا اینکه دقایقی پیش روشن شد آمریکا وارد این پرونده شده و تقاضا کرده که توقیف تمدید بشه. خیلی ممنونم، رضا تقی‌زاده بود با نگاهی به زوایای سیاسی این خبر. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونست یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدار هم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه. جمهوری اسلامی از زدن یه پهپاد و گرفتن یه ناو حمله سوخت انگلیس ابراز خوشحالی میکنه، ولی تمام این هزینه های اسکورت ناوهای تجاری که از خلیج فارس رد میشن مطمئنن از پولای بلوکه شده ایران و از جیب مردم ایران کم خواهد شد.
توقیف کشتی های بریتانیا و آزار اذیت سپاه پاسداران در تنگه هرمز همه کشورهای دنیا به خصوص اروپا را و کشورهای عربی را با آمریکا علیه ایران متحد می کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز چهارشنبه خبرگزاری‌های ایران از بازداشت بالاترین مقام سازمان خصوصی سازی ایران خبر دادند. اشرف پوری حسینی که از سال 1392 به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شده بود، نماینده تبریز در مجلس ششم بود. او در این حال در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 نیز رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود و حال روز گذشته اعلام شد که بازداشت شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مهرداد قاسم فر.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی چند ساعتی پس از آن که از سمتش کنارگیری کرد بازداشت شد. آقای پوری حسینی که از سال 1392 و از سوی حسن روحانی به این سمت منصوب شده بود، همواره با انتقادهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان اقتصادی مواجه بود. همین اسفند پارسال بود که 26 نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار عزل او و معرفیش به دستگاه قضایی شده بودند. بیشتر سیاست‌هایی که سازمان تحت نظر او در حوزه خصوصی سازی در پیش گرفت و تقریباً عموم مواردی که در این دوره از مالکیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شدند با مخالفت‌ها و انتقادات بسیاری همراه شد. از جمله در نامه 26 نماینده به وزیر اقتصاد تصریح شده بود که واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه تنها گوشه ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی سازی بوده است. پیش از آن نیز و در دی ماه سال گذشته 55 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده تخلفات در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده بودند. یکی از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی که در سال‌های گذشته بسیار جنجالی شد و اعتراض‌های طولانی کارگران آن را در پی داشته، مربوط به واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه است. فرایند واگذاری این شرکت با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن 1394 و از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این شرکت با 24,000 هکتار زمین کشاورزی فقط با پیش پرداخت 60 میلیارد ریالی به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود در پاییز سال گذشته خواستار بازگردانده شدن مالکیت این دو واحد به دولت و یا اداری آنها از سوی خود کارگران شده بودند. ناصر سراج، رئیس بازرسی کل کشور، نیز 25 بهمن پارسال از تخلفات در واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی سخن گفت و گفت که اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی سازی وارد شده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده ایم. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم در بهمن ماه پارسال خبر داده بود که آقای پوری حسینی ممنوع الخروج شده است. در حال حاضر داوود خانی از سوی وزیر اقتصاد ایران به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب شده است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدی درباره بازداشت اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی. اجازه بدید که همراه بشیم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی از ترکیه، که از طریق خط تلفن همراه ماست. نگاهی بندازیم به اون چه که در سازمان خصوصی سازی از زمان ریاست آقای پوری حسینی جریان داشته. آقای آذرمی، شما چه جوری ارزیابی میکنید عملکرد سازمان خصوصی سازی رو در دوران ریاست آقای پوری حسینی؟ فکر میکنید که چه ویژگی‌های کلی رو بشه به مدیریت آقای پوری حسینی نسبت داد؟
عرض سلام خدمت شما شنوندگانتون. ببینید، آقای پوری حسینی دو دوره رئیس سازمان خصوصی سازی بوده. در همون ابتدای تشکیل سازمان خصوصی سازی در سال 1383، یک سال ایشون تا سال 84 که تغییر دولت رو داشتیم و دولت آقای احمدی نژاد روی کار اومد، ایشون رئیس سازمان خصوصی سازی بود و عوض شد. دوباره در سال 92 با تغییر در واقع دولت و جناح مخالفی که به سر کار اومد، ایشون دوباره به ریاست سازمان خصوصی سازی برگزیده شد. در مورد عملکرد کلی سازمان خصوصی سازی در محافل اقتصادی ایران، همواره نقدهای زیادی مطرح بوده. اگر بخوایم یک مثال عددی بزنیم، خود رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که از کل خصوصی سازی های انجام شده طی سال 83 تا به حال فقط 17% به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، 83% به نهادهای حاکمیتی مختلف بنگاه‌های دولتی واگذار شدن که به عنوان خصولتی‌ها در این سال‌ها در اقتصاد ایران شناخته میشن. آقای پوری حسینی هم در سال 92 به بعد، که حالا دوره‌ای هست که بیشتر نزدیک به امروز هست، عملکردش همواره با انتقادهای زیادی از طرف جناح سیاسی مخالف همراه بوده. در آخرین اون در واقع پرونده این شرکت هواپیمایی ایران ایرتور هست که نمایندگان مجلس اعلام کردن که به قیمت خیلی پایین‌تر از قیمت کارشناسی فروخته شده. از اون طرف سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرده که به قیمت فروخته و بر اساس قوانین. در مجموع سازمان خصوصی سازی عملکردش در کل دارای نقدهای زیادی بوده. آقای پوری حسینی عملکرد کلیش با این نقدها در سالهای اخیر همراه بوده.
آقای آذرمی،
پرونده شخصی هم داشته.
پیش از اینکه به اون پرونده بپردازیم، منظورتون این هستش که آقای پوری حسینی بیش از پیش پای سپاه رو به مسئله خصوصی سازی باز کرد؟
ببینید، از سال 92 به بعد که آقای پوری حسینی اومده، اتفاقا واگذاری ها به نهادهای نظامی و نهادهای حاکمیتی مثل سپاه، ستاد اجرایی و سایر موارد کمتر
شده. خب آقای آذرمی، پس اجازه بدید بپردازیم به اون کیس و پرونده شخصی که گفتید. فقط خیلی ممنون میشم اگر بسیار کوتاه بگید.
بله، این هم یک در واقع کشتارگاه اردبیل رو اعلام کردند که در فرایند خصوصی سازیش خود آقای پوری حسینی به عنوان شخصیت حقیقی اومده و این رو خریداری کرده از سازمان خصوصی سازی، حالا در قالب یک شرکت، و پرداخت های رو انجام نداده و در واقع قیمتی رو هم که داده قیمت پایین تری بوده به نسبت قیمت بازار، که این هم موضوع شخصی هست که برای ایشون در واقع پرونده ایجاد شده در این حوزه که اصلا چرا باید رئیس سازمان خصوصی سازی خودش به عنوان خریدار اموال دولتی بیاد و در طرف خریدار در واقع قرار بگیره. این هم موضوع دیگه ای بود که به صورت شخصی برای ایشون در واقع مشکل ساخت.
خیلی ممنونم. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی از ترکیه همراه ما بود. ممنونم از شما شنوندگان رادیو فردا، ما رو در مجله نیمروزی پنجشنبه 24 مرداد ماه همراهی کردید.